مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله شامگاهی یک شنبه 2 اکتبر با من میرزا سلیم پور تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. فردا شورای حقوق بشر سازمان ملل وضع حقوق انسان در تاجیکستان را بحث خواهد کرد. در ترکیه شورای مخالفین رژیم اسد تشکیل شد. حامد کرزی مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. امسال از تاجیکستان 110 هزار سیاح خارجی دیدن کردند. فردا هفته جایزه های نوبل شروع می شود و در دنیا اندازه چرب جاری کردند. تفصیل خبرها. شورای حقوق بشری سازمان ملل فردا 3 اکتبر در ژنو برای نخستین بار وضع دوره حقوق انسان در تاجیکستان را بحث خواهد کرد. ائتلاف سازمان های حقوق بشری تاجیکستان در این روز در کنوانتر جوانی پایتخت پخش مستقیم این بحث را تشکیل میکند. انتظار میرود در ژنو مسائل چون سرنوشت محمد روزی اسکندرف، معنی پوشیدن حجاب، معنی حضور نورسان در نمازهای مساجد و تعقیب خبرنگاران تاجیک بحث شود. امروز در ترکیه شورای مخالفین رژیم بشار اسد و کارپرداخ با گفته فعالان این شورا که رسما یک ماه قبل تاسیس یافت، گروه مستقل است با نمایندگی از مردم سوریه در نبرد آنها برای آزادی پایان اقتباس. این شورا در حال تاسیس یافت که این نیروهای سوریه رسما یک پایگاه مخالفین را دوباره تصرف کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز تمام مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. کرزی همچنین از پاکستان خواست تا در امر فرو نشاندن خشونت ها کاری بیشتری انجام دهد. کرزی قبلا گفت جانب دیگری این مذاکرات باید دیگر پاکستان باشد نه طالبان.
صلح میخواهیم برای میخواهیم، صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ تم را آدم را خما پیدا کردن میتونی کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونی کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر ای که با پاکستان.
دیدگاه کرزی در قبال طالبان در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی شدیدتر شد. در نیویورک حدود 700 اعتراضگر را بازداشت کردند. پلیس میگوید آنها تلاش داشتند راهها را بسته در اطراف پل بروکلین راهپیمایی بدون اجازه تشکیل کنند. پل بروکلین نیز همچون بخشی از جنبش اشغال وال استریت باید موقتا بسته میشد. این اعتراضها علیه مسائل چون سودجویی شرکتها سطح بلند بیکاری و یارانههای دولت به بانکهای آمریکاست. در آلمان 4 نفر را با گمان تهیه حمله های تروریستی بازداشت کردند. یک رادیوی محلی از قول پلیس خبر داد که همه بازداشتگان زادگان آلمان بوده. 3 تن آنها از بان و یکی دیگر از شهر آفنباخ در نزدیکی فرانکفورت بودند. آنها را ظهر شنبه دستگیر کردند ولی ساکن آفنباخ بعد چند به دلیل کمبود شواهد رها یافت. سروزیر بریتانیا گفت منطقه یورو باید مشکلات مالیش را حل کند وگرنه میتواند اقتصاد تمام جهان را غرق کند. دیوید کامرون در منچستر قبل از آغاز انجمن سالانه حزب حاکم محافظه کارش گفت سران منطقه یورو برای عمل همگی چند هفته دیگر فرصت دارند. اما او افزود حالا فرصتی به معرض رای پرسی گذاشتن مسئله عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نیست. این موضوع در اجلاس آینده پارلمان بحث خواهد شد. تقاضای چنین رای پرسی الکی 100 هزار امضای لازم جمع آورده است. صلیب سرخ اوزا در سیر زادگاه معمر قذافی را مدهش نامید. ساکنان این شهر لیبیا بنابر خبرها در بین باران تیری نیروهای شورای ملی گذار و جنگیان صادق به قذافی ماندند. سیر از آخرین پایگاه های تحت نظارت قذافی. سخنگوی صلیب سرخ گفت بیمارستان شهر به کندی تامین شده، مجروحان را به علت ادامه نبردها و بمباری نتو نمیتوانند به اینجا انتقال دهند. ساکنان سیر مجبورند به خاطر فرار فقط برای مواد سوخت ماشین های خود تا 800 دلار پرداخت کنند. مقامات یمن میگویند حمله اشتباهی هواپیمای نظامی بالای یک قرارگاه نظامی در جنوب کشور دست کم 12 سرباز را کشته به جا گذاشت. این هواپیما به جای یک پناهگاه القاعده در ولایت ابیان مکتبی را که پایگاه بریگاد 119 ارتش بود نشان میگیرد. این واحد نظامی اخیرا از اطاعت به رئیس جمهور علی عبدالله صالح سر کشید. دنیا نخستین کشور جهان شد که انداز چرب جاری میکند. این انداز باعث افزایش قیمت محصولات غذایی چون مسکه، شیرینی‌ها و پیتزا خواهد شد. خریداران در پیشروی اعمال انداز به ذخیره کردن محصولات پرداختند که تحت چنین مالیات قرار میگیرد. هفته جایزه های نوبل روز 3 اکتبر با اعلان اسم برنده جایزه نوبل در رشته طب آغاز خواهد یافت. اما چشم‌ها بیشتر به سوی جایزه صلح نوبل دوخته شده است که برندهش روز 7 اکتبر اعلان می‌شود. کریستیان برگ هرفیگن از پژوهشگاه صلح نوبل در اسلو گفت انتخاب شاید روی یک نامزد ارزنده بهار عرب قرار بگیرد. او از جمله فعال مصری اسرا عبدالفتاح، بلاگنویس تونسی لینا بن مینی و سازمان میمورال را در ردیف نامزدها نام برد. برای جایزه ادبی نوبل امسال از جمله شاعری سوریایی ادونیس مارگاریت اتوود از کانادا و فیلیپ رود از آمریکا مبارزه خواهند برد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا یک نگاه کوتاه به صرفت مطالب نشر دوم مجله شانگهای یکشنبه 2 اکتبر. از سرنوشت محمد روزی اسکندروف تو معنی حجاب، بحث مسائل حقوق بشر تاجیکستان در ژنو و قضیه قتل ربانی به سازمان ملل میرود. کرزی مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. مشکلات آزادی، کمک به 64 محبوس عفو شده در خوجند. بازار تاجیکستان در دست کس. گزارش ویژه رادیوی آزادی و گیوتی را کی به تاجیکی خواهیم خواند. نیاز تاجیکستان به ترجمان های ادبیات جهان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم. از دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 3 اکتبر در ژنو برای نخستین بار وضعیت دوره‌ای حقوق انسان در تاجیکستان را بحث خواهد کرد. در این روز در کنایتر جوانی این دوشنبه پخش مستقیم مکالمه حیاتی تاجیکستان در اجلاس شورای حقوق بشر نیز تشکیل خواهد شد. اما آیا کدام مسائل عمده حقوق انسان در تاجیکستان است که به منبر نشست ژنو کشانده خواهد شد؟ پرداخت به این موضوع در گزارش سفرگل عالمی خبرنگاری ما در دوشنبه.
حیات تاجیکستان در بحث وضع حقوق این کشور که روز 3 اکتبر در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد یافت، ظاهرا مجبور خواهد شد به سوال‌های تند و ناباب پاسخ بجوید. انتظار می‌رود بحث‌ها در ژنو مسائل فراوان و داغ سیاسی و حقوقی تاجیکستان سر کرده، از سرنوشت رهبری زندانی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف، منع پوشیدن حجاب، منع حضور نورسان در نمازهای مساجد و رفته با تعقیب و بازداشت خبرنگاران، از جمله بازداشت مرافعی خبرنگاری محلی محمد یوسف اسماعیل و خبرنگاری بی بی سی اورونبای عثمانوف را فرا بگیرد. صاحب نظران میگویند تامین حقوق آزادی های انسان در تاجیکستان بیشتر ظاهری است و گزارش هایی که برای سازمان ملل متحد اید به وضع حقوق بشر در این کشور پیشنهاد میشوند اصولا از جانب مقامات دولتی تهیه میگردند که وضع واقعی این مساله را بازگویی کردن نمیتوانند. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف بر رادیوی آزادی گفت در تمام سمت های حیات جامعه کنونی تاجیکستان، در مقامات دادگاهی، در مسئله آزادی های مذهبی و دینی، انتخابات و دیگر اندیشی و منسوبیت به احزاب سیاسی، حقوق انسان پامال می شود. جناب ولیو با اشاره به سرنوشت رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف گفت از بازداشت تا محاکمه و نگهداری در محبس حقوق های اسکندروف به طور دغلانه ویران کرده شده است.
نسبت به اون چیزی که محمد روزی اسکندروف تشکیلات های بین المللی از اون جمله تشکیلات های حقوقی مانند سودی اروپایی، کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد قراری خود نسبت این چیز برو آورد و گفت که محمد روزی اسکندروف از روسیه به تاجیکستان دزدیده آورده شده است. کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد گفت که اون سودی که نسبت به محمد روزی اسکندروف شد این سود بی‌عدالتانه بود و این از نو باید که برپا کرده شود یا که عموما محمد روزی اسکندروف باید که از زندان آزاد کرده شود. فکر میکنم که مانند اسکندروف چهار شخصانی هستند که امروز حقوقی اونا پایمون میشد، حقوقی انسانی اونا پایمون میشد و فکر میکنم امروز همه آدمایی که در تاجیکستان بیکار میگردند و اون یک موزی مهنت میگیرن که این موزی مهنت برای زندگی اونا بسنده نیست، حقوق اونا هم پایمال است.
و ما رجبی میرزا کارشناس مستقل بر آن که در ژنو وضع حقوق بشر در تاجیکستان به طور واقع بینانه و منصفانه بررسی میشود باور ندارد و بر این نظر است که بررسی وضع حقوق بشر در سازمان های بین المللی به یک تجارت سیاسی تبدیل یافته است و نمیشود باور کرد که این بحث هم مثل جلسه های پیشین سازمان ملل متحد یکان نتیجه دلخواه دهد.
اول اینکه از جانب تاجیکستان در این نشست کی شرکت خواهد کرد؟ تا حدی که من میدونم در این شرکت مثلا اونایی که توانند مسئله های بسیار جدی وابسته به حقوق بشر مطرح بکنند در این نشست حضور ندارند و بعدا چندین سال است که البته همین گونه مسئله بررسی میشن از جمله مسئله محمد روزی اسکندروف در چنین نشست های بین المللی، اما مسئله از بس که بیشتر جنبه سیاسی میگیرد همیشه بی تغییر باقی میماند.
حقوق بشر و آزادی های سیاسی و مذهبی در تاجیکستان از 2 به این جانب از زمان قبول قانون نو دین و قبول قانون مسئولیت والدین بیشتر شدت گرفت. دولت تاجیکستان به دلیل محدود کردن آزادی های مذهبی، سیاسی و فشار بالای مطبوعات و آزادی بیان پیوسته زیر تنقید سازمان های بین المللی و داخلی بوده است. نمایندگان احزاب سیاسی میگویند که آزادی های سیاسی نیز در این کشور محدود است و انتخابات ها طوری خواسته های حکومت دایر می شوند. اخیرا ایالات متحده آمریکا نیز از قانون مسئولیت والدین که آزادی های مذهبی را محدود می کند تنقید نموده و گفته بود که منع رفتن افراد تا 18 ساله به مسجد برخلاف آزادی های مذهبی و قانون اساسی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان از پاسخ بلافاصله به این انتقادات خودداری ورزیده گفته بودند که پاسخ خود را از منبر نشست ژنو خواهند گفت. کو ببینیم که این پاسخ چی پاسخ است و یا تا کجا قادر بر رفع نگرانی هایی است که جامعه جهانی از موارد نقض حقوق انسان در تاجیکستان دارد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و در ادامه مجله شانگاهی از افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز یکشنبه تمام مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. کرزی همچنین از پاکستان خواست تا در امر فرو نشاندن خشونت ها کاری بیشتری انجام دهد. کرزی روز جمعه در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان نیز گفت جانب دیگری مذاکرات صلح باید پاکستان باشد نه طالبان. آقای کرزی مذاکرات مستقیم صلح با پاکستان را خواست مردم افغانستان آمد.
صلح میخواهیم برای میخواهیم، صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ زمان تو که سلاح صلح بلند کردی جانب مقابل صلح کیست؟ من جواب دیگه ندارم چیزی که بگیم جانب مقابل در این مذاکره صلح پاکستان است. چون ملا مادمه را خما پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ قاصد بنام شمع و میکشه و اجرا نه نی نه آ سوال و جوابی نیست. پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
در اعلامیه نهایی نشست شورای علمای افغانستان که در ارک ریاست جمهوری در کابل دایر شد، با انتخاب روش‌های تازه در گفتگوهای صلح و با کی و از کدام طریق صورت دادن چنین مذاکرات تاکید شده است. دیدگاه کرزی در قبال طالبان در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی شدید تر شد. ربانی روز 20 سپتامبر در منزلش در کابل از سوی مرغطلب کشته شد که میگفت با خود از طالبان پیام صلح آورده است. مقامات افغانستان از روز اول انگشت اتهام به سوی شورای کویتا، یک نهاد عالی رهبری جنبش طالبان، بلند کردند و با تکرار میگفتند که شواهد عینی به دست آمده حاکی در قتل ربانی دست داشتن این نهاد است که در پاکستان پناه میبرد. کابل اخیراً اسناد و شواهد مربوط به قتل ربانی را به سفارت پاکستان تسلیم کرده است. حامد کرزی حتی تهدید کرد که در غیر صورت همکاری پاکستان در تحقیق قضیه قتل ربانی این مسئله را به منبر شورای امنیت سازمان ملل خواهد کشاند. حقوقدان افغان دکتر رستا ترکی میگوید سازمان ملل سابقه دخالت در چنین قضیه ها را دارد که یک نمونه برجسته‌اش انجام تحقیق بین المللی قتل 6 سال پیش سروزیر سابق لبنان رفیق حریری است.
کشورهای خارجی در گیر قضیه لبنان اتهام قتل سر سوریه می اندازند. به تقاضای آلمان و فرانسه کمیسیون تحقیق تعیین میشه و تحقیق از محکمه اختصاصی برای به محاکمه کشیدن مسئولین قتل حریری از طرف شورای امنیت ساخته میشه. این واقعی که در افغانستان صورت گرفته تا حدود بسیار زیاد شبیه از اوست.
اما سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در پاسخ گفته است کرزی در مورد قضیه قتل ربانی به برداشت‌های اشتباهی راه می‌دهد، ولی در اصل اسلام آباد تمام کاری را که در مورد این قضیه از دستش می‌آید کرده ایستاده است. در پی قتل ربانی مخالفین سیاسی حامد کرزی نیز خواستار به حال تعلیق آوردن مذاکرات صلح با طالبان شدند و باوری آنها این گفتگوها تا کنون همه یک طرفه بود و نتیجه دلخواه نآورد. با باوری اکثر محافظ افغان کلید صلح افغانستان در پاکستان است و در غیر صورت کاری کامل اسلام آباد نمیتوان با خشونت ها در این کشور جنگ زده نقطه تمد گذاشت.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و ما اینجا برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. آژانس حفظ اجتماعی خوجند میگوید رویخط 64 نفر محبوسان عفو شده را جهت رساندن یاری های اجتماعی از محبس خوجند دریافت کرده است. طبق قانون هر محبوس عفو شده باید تا 3 ماه ماهانه 80 سومان یاری پولی دریافت کرده با او جای کار نیز باید پیشنهاد کنند. با تفصیلات دیگری موضوع معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
بنا به اطلاع ریاست کارهای اصلاحاتی در ولایت سوخت، تا کنون بیش از 1000 محبوس از زندانهای خوجند مطابق قانون عفو آزاد شدند. یک جوانزن خوجندی که نام اصلی خود را پنهان داشته خواهش کرد از وی مهیا نام بریم یکی از نخستین محبوسان عفو شده است. محیا گفت که صاحب 3 فرزند است، شوهر ندارد و یک سال را با جرم قلابی پسی پنجره سپری کرده است، ولی همکنون در آزادی توانسته است بالاخره سرحساب زندگیش را از نو پیدا کند. و در صحبت با رادیوی آزادی افزود: اما بخت نه بر روی همه محبوسان سابق مثل محیا خندیده است. فرهاد نام محبوسی که بعد 4.5 سال حبس از روی قانون عفو از زندان خوجند رهایی یافت میگوید کسی نزدیک ندارد که دست او را گیرد و برای مدت سرپناهش دهد. فرهاد از راه مردکاری روزی و سرپناه میجوید و میگوید:
خی من نه اولاد دارم، من با قیم همه میخی پرابلم ها همین میدود پاسپورت کنم گفته پرپیسکه نمیتوند اونجا میرد دیگه جو میسوند پلاش نیست گوشنه تاشه میگرد مجبور ویسونه یکون جنرد میکنند.
اداره کارهای داخلی سوخت میگوید قسمی از محبوسان عفو شده تحت عاملهای مختلف در روزهای اول آزادی به جنایت دست زده دوباره پسی پنجره برگشتند. به حیث مثال در خوجند جوان بعدی 2 هفته از محبس بیرون آمدنش دزدی کرده بازداشت گردید. در جنوب کشور نیز یک محبوس سابق در روز نخستین آزادیش سری دسترخوان مبارک بادی به شور آمده به اطرافیان و کارمندان انتظامی درافتاد و دوباره مورد بازداشت قرار گرفت. ولی به گفته مقامات انتظامی سوخت عمدتاً محبوسان آزاد شده بیکس و بیمنزل در آزادی پایبند سختی‌های زیاد می‌شوند و به جنایت دست زده از نو به زندان برمیگردند. محسن میرکمالوف سردار آژانس دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر خوجند میگوید:
ما موافق قانون درباره مساعدت شغل اهالی اون شهروندانی که از محبس آزاد شده مراجعه می‌نمایند تا 3 ماه یک کمک اجتماعی به مقدار یک حداقل هر ماه تا دریافت نمودن کار یاردن پولی می‌دهیم. از این پیش روی خط بر ما 4 نفر از محبس آزاد شده مراجعه کرده بودند و آنها موافق این قانون کمک‌های اجتماعی خود را گرفتند و یک نفری آنها حالی مولدشان تمام نشده است گرفته ایستادند.
به گفته سردار آژانس دولتی حفظ اجتماعی خوجند همچنین آژانس مذکور به محبوسان عفو شده به طریق رایگان آموزش در کورس‌های کوتاه مدت برای از خود کردن بیش از 12 کسب و اختصاص مثل محاسبی، آشپز، قناد، سرتراش، کارمند برق، خراط و کفشرگری را پیشنهاد میکند. اما به نظر آقای میرکمالوف ترس محبوسان سابق از اداره و نهادهای دولتی نداشتن شرایط و یا تن ندادن به آموزش کسب و کارهای نو و شاید هم ناچیزی یاریه که به آنها از طرف دولت ارائه می شود 80 سامانی برای یک ماه از سببهای اصلی هستند که قسمی خیلی کمی محبوسان سابق با درخواست یاری در این آژانس مذکور را میکوبند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ایرای کمک با محبوسان عفو شده در خوجند. وقتی از دوشنبه مقامات دولتی تاجیکستان میگویند بجز از بازار مواد سوخت در دیگر بازارها تنها شرکت های دامینند یا سهم بیشتر داشته وجود دارد، نه شرکت های مونوپولیس و وجود شرکت های دامینند مغایر به قانون های تاجیکستان نیست. اما با گفته تلگران این شرکت های دامینند در اکثر موارد شرکت های مربوط به مقامداران بلندپایه تاجیکستان هم که به نام نزدیکان آنها ثبت شده اند. چون شرایط این موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
اکبر خوجایف یک مسئول خدمات ضد انحصاری گفت که وجود شرکت های دامینند در بازار داخلی بر اساس قانون تاجیکستان است و این شرکت ها را نمیتوان مونوپولیست گفت.
امروز از تحلیل هایی که ما دامینند که موقع کنفرمای داشته باشد یا که با بازار قوه تاثیر کننده دارد در این سمت وجود ندارد.
با گفته اکبر خوجایف در سال جاری تنها شرکت گازپروم نفت تاجیکستانی روسیه منتظم به تاجیکستان مواد سوخت وارد کرده است. شرکت اناهیتو باشد در چند ماه اخیر عموما مواد سوخت وارد نکرده است. شرکت امید 88، نور دلشاد، آزاد اینترنشنال و خانخان نفت پرادوک که در بازار دامینند به حساب می آیند نیز به همین شیوه کار کردند. یعنی این شرکت ها از واردات بنزین گران خودداری می کنند به این دلیل که مبادا امروز یا فردا روسیه باج دولتی را لغو کند و بنزین ارزان شود، آنها با این بنزین وارد کرده ورشکست می شوند. این است دلیلی کمچین بنزین در بازار داخلی. گذشته از این شرکت نور دلشاد با وارد کردن مواد سوخت آنقدر علاقمندی زیاد ندارد، به این دلیل که جز مواد سوخت این شرکت آرد نیز وارد میکند. با گفته مسئولان خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان، شرکت نوری دلشاد در 8 ماه سال جاری 4% بازار آرد در جمهوری را در اختیار داشته است. اکبر خوجایف از خدمات ضد انحصاری در باره شرکت های وارد کننده آرد و غله گفت:
گندم از سمون تورو، مهرو، توج آگرو خوجم، جسوری دوشنبه، آرد شرکت صرف، صحی، مغبو، آروم سپیکر، نظریان، سمون تجارت، آنها نوری دلشاد یک وارد کننده آرد حساب می شود.
خدمات ضد انحصاری در باره بازار شکر و شرکت های وارد کننده آن اطلاع نداد که به قول این خدمات حالا بررسی بازار شکر ادامه دارد. در حال حاضر در بازارهای داخلی تاجیکستان روغن کمچین نیست. بزمی آن که شرکت امید 88 جز مواد سوخت از پنبه‌دانه روغن استحصال میکند و در بازار سهم خوب دارد، تاجیکستان روغن را از روسیه، قزاقستان و ایران نیز وارد میکند و با علاوه در نیم سال جاری کشورهای خارجی به تاجیکستان بیش از 600 تن روغن رستنی به عنوان کمک بشردوستانه وارد کردند که این روغن نیز در بازارها فروخته می شود. ولی با وجود فراوانی روغن در بازارهای داخلی از چی باشد که قیمت آن پایین نمی رود؟ مثل آن که قیمت مساله ساختمانی در بازارها هم ارزان است و هم گران، ولی قیمت خانه های ساخته سال به سال ارزان بلکه گرانتر می شوند. در حالی که شرکت های ساختمانی نامنویس شده در آژانس ساختمانی دولت از 1000 عبور میکند و 42 شرکت ساختمانی واقعا نقش داشته در بازار ساختمان فعال است. به گفته تحلیلگران، ساختمانچیان تلاش میکنند خانه ها را از مواد ارزان ساخته آن را به نرخ مواد گران به خریدار پیشنهاد کنند. اما محمد شریف سفروف از خدمات اجازت دهی دولتی آژانس ساختمان میگوید که نظارت در این زمینه وجود دارد. وی افزود:
سوخت یک راست نگاه کرده بازاره یعنی بوره اصول میده، اما مسئولا نگاه میکنه بازار داخلی و بیرون نگاه کرده اونچه که واردات صادراتی هست در خیال و تر مهم مقرر میکنه.
حالا یک متر کوادراتی منزل از 750 تا 1200 دلار و از این هم زیاد ارزش دارد که به اعتقاد تحلیلگران در قیاس به قیمت مواد ساختمانی در بازار 30-35% گرانتر است. اما بهرام یوسفوف سرمعمار جمهوری تاجیکستان دلیل اصلی گرانی منزل را در این نمی بیند. با تاکید بر دلیل گرانی منزل، مالیات و پرداخت ها به دولت است.
این 18% نالوگوی دیگه تو یک ساختمان میکنید که وای 100 سومتون 1000 سوم میشه. خیلی دیگه ایلاج نه، خیلی اوشته اوشته ممکنه نالوگو کمتر میشه.
سرمعماری جمهوری تاجیکستان وجود مناپولی در ساختمان منزل را رد کرد، ولی از چی باشد که با گفته تحلیلگران برخی از شرکت های ساختمانی بیشتر در تندرها یا مزایده ها برنده می شوند ولی شرکت های دیگر نه. برای مثال شرکت شهرآفر که قبلا شرکت گیپروسترای بود، دیگر از شرکت صناعتساز، همچنین شرکت نانا و غیره بیشتر در تندرها غالب می آیند. با اعتقاد دولت مراد جمعایف، کارشناس بخش اقتصاد، در سایر بخش های بازار داخلی از جمله مواد سوخت، غذایی و ساختمان، مونوپولیس ها هستند که در مقامات بلندپایه دولتی کار می کنند.
مسئله مبارزه ضد مونوپولیس ها حل نهایی خودش را نیابد، بازار ما بسرانجام می شود، نظارت می شود و نرخ ها از این هم بالا خواهند.
به اعتقاد نکرای زبیروف، رئیس اتفاق تاجران و صاحبکاران تاجیکستان، اگرچه در بازار مونوپولیا نباشد، نیز میان شرکت های دامینند در بازار توافق لفظی وجود دارد که نرخ و بازار را کنترل می کنند. پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف نیز بر آن است که شرکت ها به آن خاطر دامینند هستند که از سوی مقامات دولتی پشتوبانی می شوند و بانک های تجارتی نیز تنها به این شرکت ها قرض می دهند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در دقایق پایانی نشر این مجله شامگاهی، یک مطلب فرهنگی از دوشنبه، یکی از رشته های فرد شده فرهنگ تاجیکستان در 20 سال اخیر ترجمه است. در این مدت تنها انگوش شمار کتاب های ادیبان خارجی به تاجیکی برگردان شده، همین طور محصول ادیبان تاجیک نیز به زبان های خارجی در این دوره تقریبا ترجمه نشده است. به این موضوع در یک گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار ما در دوشنبه پرداخته است.
ادیبان تاجیک از افتتاح شعبه ترجمانی در فاکولته زبان و ادبیات روس دانشگاه ملی تاجیکستان اظهار امیدواری میکنند که در میان شاگردان این دانشگاه حتما ترجمانهای ادبیات بدیهی یا هنری وارد عرصه خواهد شد. این در حالی است که به قول ترجمانهای حرفه‌ای ادبیات بدیهی تاجیک پس از فروپاشی شوروی تاجیکستان در این عرصه در یک انزوا قرار گرفته، از نبض ادبیات بدیهی جهانی بیرون مانده است. خواننده تاجیک اصلا تصور ندارد که امروز چه رمان بهترین و یا اثر بهترین در جهان در کجا و با قلم کدام ادیب به چاپ رسیده است. نخستین حرفی که ترجمان ها و ادیبان می زنند مسئله کمبود مبلغ، دوم مسئله نبود خواننده اثر بدیهی و سوم عدم یک نظم چاپ و نشر نامگوی اثرهای بدیهی می باشد که باید ترجمه شوند. اگر در زمان شوروی همچنین یک فهرست در انتشارات ها وجود داشت، حالا این اصلا جای ندارد. شاعر تاجیک سید علی مامور در اتاق کاریش به من یک مجموعه اشعار ادیبان تاجیک را نشان داد که به زبان روسی به نشر رسیده است و همچنین یک مجموعه شاعران روس را پیشکش کرد که آن هم با مبلغ بنیاد اس ان گ به چاپ رسیده است.
نمیدونیم همسایه‌های ما چی می‌نویسند، دسترس نیست، ما زبانشون را نمیدونیم. دو کتاب چاپ کردیم، نوترین کتاب، لیکن این دو کتاب با دستگیری بنیاد اتحاد دولت‌های مستقل مبلغش اونو دادن، وگرنه ما چاپ کرده نمیتونستیم.
به قول سید علی مامور طی 20 سال استقلالیت این نخستین ترجمه اثرهای شاعران دو کشور است که به چاپ رسیده است و آن هم با تعداد کمترین 500 نسخه. یکی از ترجمان‌های شناخته تاجیک حکمت رحمت رئیس بخش ترجمه ادبیات بدیهی اتحاد نویسندگان تاجیکستان به تازگی رمان نویسنده معروف قرقیز چنگیز ایماتوف کاگدا پادوید گوری را به زبان تاجیکی سقوط کوه‌ها ترجمه کرده است، اما نمی‌داند که چگونه حق زحمت خود را دریافت کند. وی می‌گوید که در جامعه امروز تاجیکستان خریدار و یا خواننده اثر بدیهی قریب که نمانده است.
همچون ترجمان ما و ترجمه کردم در حجم 215 صفحه کامپیوتر حرف 12 کتی چاپ کردم. برای چاپش به کامپیوتر کار 430 سومانی حق زحمت دادم. صدای شرق که چاپ کرد دست شماره همون قدر پولی داد که حق زحمت کامپیوتر کار دادم.
حکمت رحمت همچنین می‌افزاید که برای زندگی یک گروه ترجمان ها مجبور شدند که آجانسی ترجمه رکلام تأسیس دهند و هر هفته از این حساب روزگار خود را تا اندازه تأمین کنند. و افسوس می‌خورد که ترجمان های حرفه‌ای به جای ترجمه ادبیات هنری جهان با ترجمه متن های کوچک رکلام ها مشغول هستند. رفشن یار محمد نویسنده تاجیک میگوید خواننده امروز از نوگانی ها در ادبیات جهان اطلاع ندارد. حالا به صورت عموم در تاجیکستان اثرهای بدیهی ادیبان کشورهای دیگر ترجمه و چاپ و نشر می شوند، ولی به شکل پراکنده و غیر منظم و خیلی کم که آشنایی جامعه کشور را با نبض ادبیات جهان کم رنگ کرده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم با پایان نشر دومی مجله شنگوهی یک شنبه دیم اکتبر. گفتارهای شنگوهی ما را بعد از یک ترانه مجله های سیمای هفته و صدای هموطن ادامه می دهند. در موجی رادیوی آزادی بیانید.
پرم بستی و پروایم نداری، غم دیر بستگی هایم نداری، دانی قفص دارم فیگندی، دل و داغی تمنایم نداری، دل و داغی تمنایم نداری. غم دیر بر رگی هایم نداری. از زندانی با